کالا و موضوع تخفیف خوراک، دسترسی آسان به بازار صادراتی از طریق تنها بندر کشور که در حوزه تحریم ها نیست، دلایلی هستند که علاوه بر موضوع تکمیل زنجیره ارزش محصولات میتونن توسعه سرمایه گذاری و لزوم ایجاد اشتغال پایدار در سواحل مکران رو تضمین بکنن. ببینید، بهترین فرصت سرمایه گذاری برای واحدهای تولید کننده محصولات میانی و نهایی و پایین دستی در منطقه آزاد چابهار فراهم شده، به دلیل اینکه غیر از دسترسی مستقیم به خوراک مورد نیاز خودشون با قیمت مناسبتر به دلیل نداشتن هزینه حمل و نقل و ترانزیت پالایشگاهی، از نعمت در دسترس بودن نیروی بومی منطقه با دستمزد مناسب هم بهره میبرند. ایجاد ارزش افزوده بالا در مقایسه با محصولات خام تولیدی با توجه به تکمیل زنجیره ارزش در این منطقه اتفاق میفته که موجب مزیت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران به دلیل ایجاد ارزش افزوده بالا خواهد بود. کمک به افزایش ضریب امنیت ملی به دلیل ایجاد اشتغال پایدار به خصوص در مناطق مرزی موضوع مهم دیگه‌ایه که بهش اشاره می‌کنیم و همچنین ایجاد تنوع محصولات حوزه پایین دستی شامل انواع پلیمرها، پلاستیک، لاستیک، کامپوزیت‌ها و غیره. ببینید، در واقع حلقه های اشتغال به این ترتیب هست که با توجه به تنوعی که در محصولات حوزه پایین دستی به وجود میاد، در واقع موتور محرکه اقتصاد منطقه و کشور به حرکت در میاد و قطعا به ایجاد اشتغال بیشتر در منطقه و کشور کمک شایانی خواهد کرد.
بررسی ظرفیت های اقتصادی سواحل ایران. آن گیلان. آن مازندران. آن خوزستان. آن هرمزگان. آن سیستان و بلوچستان. آن ایران. آن مکران. گنج پنهان. صدای اقتصاد درون‌زای ایران. FM ردیف 98 مگاهرتز. فصل مونسون که از اوایل خرداد ماه آغاز می شود و در مرداد به بهترین حالت می رسد، آب و هوای خنک بر سواحل مکران حاکم است. تولید ثروت از صنعت گردشگری و دریایی مکران. در پیوست این بحث، دکتر رضا نادری، دکترای علوم شیلاتی، به بررسی میزان ظرفیت‌های شیلاتی حوزه مکران در فعالیت‌های گردشگری می‌پردازد.
رضا نادری هستم، دکترای علوم شیلاتی، که در حال حاضر مسئولیت معاون دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران رو عهده‌دار هستم. در پیوست این بحث، این پرسش مطرح میشه که تا چه میزان میشه از ظرفیت‌های شیلاتی حوزه مکران در فعالیت‌های گردشگری استفاده کرد و این پتانسیل رو از نگاه ارزاوری و توسعه اقتصاد کلان مملکت مورد بررسی قرار بدم.
پیوست
ابتدا بایستی عرض کنم فعالیت‌های شیلاتی عمدتاً در دو بخش اصلی صید و صیادی و آبزی پروری دسته‌بندی میشن که تقریباً در گستره حدود 650 کیلومتر از نوار ساحلی مکران پراکنش دارن، به طوری که قریب 50% از کل صید جنوب کشور شامل تن ماهیان و شبه تن ماهیان میشه که خواستگاه اصلی صید اونها در صیدگاه‌های تحت پوشش و در دسترس حوزه مکران قرار داره. این حجم بالای صید منجر به گردش اقتصادی بالا و ایجاد رونق اساسی در صنایع وابسته از جمله صنایع تولید کنسرو تن، کارخانجات تولید آرد ماهی، مراکز فراوری و بسته‌بندی آبزیان و سردخانه ها و مراکز نگهداری و حتی تأثیر در زنجیره حمل و نقل داخلی و صادراتی میشه. و از اونجایی که استقرار و راه اندازی صنایع پتروشیمی در حوزه مکران دارای وابستگی مستقیمی با صنایع شیلاتی و صنایع تبدیلی هست، به طوری که بسیاری از صنایعی رو که ازش نام بردیم برای راه اندازی و فعالیت نیازمند تولیدات و فراورده‌های پتروشیمی هستند، بنابراین به صورت مستقیم و غیر مستقیم شاهد رونق در منطقه و کشور خواهیم بود و در ادامه هم در حلقه های زنجیره صادراتی محصولات شیلاتی و هم در کریدور صادراتی ایفای نقش می کنند و در نهایت ارزاوری با نگاه توسعه اقتصاد کلان رو برای مملکت به ارمغان می آره.
فصل مونسون که از اوایل خرداد ماه آغاز می شود و در مرداد به بهترین حالت می رسد، آب و هوای خنک بر سواحل مکران حاکم است.
به هر حال دریا و مشاهده اون در اوقات مختلف سال و اوقات مختلف شبانه روز همیشه زیباست و طرفدارای خاص خودش رو داره. حالا اگه این مشاهده در کنار دریای عمان باشه که یک دریای نیمه اقیانوسیه، واقعا جذابیت بیشتری میتونه داشته باشه. به طور مثال در فصل مونسون که حدوداً 2 تا 3 ماه از سال به دلیل بادهای موسمی دریای عمان بسیار متلاطمه و امواج بسیار بلندی رو در کنار ساحل میشه دید و زیبایی خاصی رو داره. در هدف گذاری های انجام شده برای توسعه اقتصادی اجتماعی حوزه مکران، اگر بخوایم توسعه هوشمندانه برای ارتقاء زنجیره ارزش در فرایندهای راهبردی داشته باشیم، بایستی به ایجاد زیرساخت های صنایع پتروشیمی به عنوان یک ضرورت توجه کنیم تا با یک برنامه ریزی استراتژیک و میان مدت که میتونه از رویکردهای اصلی کشور در مقوله اقتصاد مقاومتی تلقی بشه و تحول شگرفی رو در زیربخش به دنبال داشته باشه. تأثیرات مثبت این صنایع و زیرساخت‌های مربوطه رو در سایر فعالیت‌های اقتصادی منطقه و کشور ارزیابی کنیم، به ویژه فعالیت‌های شیلاتی و صنایع وابسته که از اهمیت و تنوع بالایی برخوردارند و به طور قطع با توضیحاتی که خدمت شما دادم میتونن متأثر از صنایع پتروشیمی با رونق بیشتر توسعه پیدا کنند و نتایج مثبت اون رو در مدیریت اقتصاد کلان مملکت نظاره‌گر باشیم.
صدای دریا، بوق ناوگان، آوای ماهیگیران، همهمه بازار، مکران با اصوات گوناگون، صدای دریا، آوای ماهیگیران، بوق ناوگان، همهمه بازار، گویش بومیان منطقه و صدای سازهای بومی مکران، استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان به مفهوم رهاورد حلاوت زندگانی و زندگی است. مکران، سرزمین صنعت و گردشگری ایران با جاذبه های فراوان. مرزم جنان ای بالو چستان منی نام و نشان روی سر حق منی پلین مدوران ای بالو چستان منی نام و نشان ای وطن ای وطن ای زاهدان. کشور ایران از نظر داشتن منابع طبیعی و گردشگری جزء 5 کشور برتر جهان قلمداد می شود. منطقه شرق ایران از جمله مکران با ساحل زیبا، طلوع خورشید، بلندی رشته کوههای زاگرس و غروب خورشید بر پهنای دریای آبی در کنار سواحل مکران منظره‌های دیدنی خلق می کند. از نگاه اقتصاد به این جلوه های ویژه خدادادی، نکته اصلی در بهره‌مندی از استعدادهای طبیعت مکران استفاده از ابزارهای مناسب و توجه به زیرساختهای لازم برای ایجاد رونق اقتصادی است.
با عرض سلام، محمد رضا میری هستم، دارنده مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش مدیریت سیستم و بهره‌وری. سوال مهمی که اینو باید در سند توسعه سواحل مکران جویا بشیم اینه که اهمیت صنایع تبدیلی و تکمیلی رو، این صنایع در چه ساختاری میتونن توسعه رو به دنبال داشته باشن؟
از چند زاویه.
در بخش کشاورزی، شیلاتی و مشتقات اون از قبیل فراوری، ذخیره‌سازی، بسته‌بندی زمانی بیشتر در میابیم که توجه کنیم بعد از صنایع سنگین از قبیل فولاد، پتروشیمی، این صنایع تبدیلی و غذایی هستند که از نظر وسعت و گستردگی دومین مقام رو در جهان دارا می باشند. بحث توسعه زیرساخت‌ها و صنایع سنگین و تأثیر آن بر توسعه متوازن و همچنین نقش آفرینی آن در بهبود معیشت بومیان منطقه قطعاً تا کنون گستره‌های زیادی را پیموده و مباحث فراوانی را پیش خواهد آورد. گوییم که میزان ارزش افزوده بالای حاصله از صنایع تبدیلی و تکمیلی حتی برابری میکنه با صنایع سنگینی از قبیل پتروشیمی. اگر اهمیت صنایع غذایی و تبدیلی استراتژی از قبیل غلات، قند، لبنیات، روغن که به نوعی اقلام و کالای اساسی محسوب میشند رو واقف باشیم، به شکلی که علاوه بر تأمین نیاز داخلی کشور امکان توسعه بازارهای صادراتی رو نیز وجود آورده. به همین دلیل که ما ردپای فولاد رو در تمامی اسناد بالادستی پیدا می‌کنیم، از جمله سند چشمنداز 1404 که 55 میلیون تن تولید سالیانه رو هدف گذاری کرده. به دلیل اهمیت غیر قابل انکار فولاد بخصوص از حیث توسعه صنایع زیرساختی از قبیل صنایع ریلی بندری که اهمیت این صنایع به دلیل آنکه ارتباط مستقیم و مستحکمی با امنیت غذایی دارند مضاف میشه و حتی اینها تبدیل به صنایع دفاعی میشن، چون مانایی ما رو و پایایی ما رو در برابر آسیب‌هایی که این شرایط بحرانی میتونن به ما حادث بشن گارانتی میکنه و حفظ میکنه. بر کسی پوشیده نیست که صنایع مقیاس کوچک ارزش افزوده بالایی ایجاد نمی کند. صنایع تبدیلی که ممزوج با صنایع مدرن نشن، نه باعث ارزش افزوده بالا میشه، نه باعث توسعه میشه و نه اشتغال پایدار رو سبب میشه. اینها همه تاکید مؤکدی است بر اینکه این ارزش افزوده تمام زنجیرهای صنایع تبدیلی هم از تولید، فراوری، بسته‌بندی و هر آنچه که در این زنجیره مد نظر هست در حوزه مکران باقی بمونه، که خب نتیجه آن حتما به اشتغال منجر میشه، حتما به توسعه روستایی منتج میشه و در نهایت به توسعه منطقه منجر خواهد شد. علل خصوص که وقتی ما صنعتی مثل فولاد رو پیش رو قلمداد میکنیم، یعنی میخواهیم بگوییم که اینها خودشون توسعه زیرساخت ها رو یدک میکشن. نمونش در حال حاضر که خدمت شما هستم، طرح ملی انتقال آب از خلیج فارس که با کمک همین واحدهای فولادی، معدنی و صنایع معدنی انجام میشه که میتونه علاوه بر این که صنایع صنعتی رو پوشش بده، مردم منطقه رو هم منتفع کنه. قطعا در حوزه مکران نیز چنین خواهد بود. به خصوص که ما میدانیم به دلیل موقعیت مکران و پسکرانه غنی اون از معادن، ایجاد چنین کارخانه هایی به کمک توسعه ریلی باعث احیاء زنجیره فولادی به خصوص اکتشاف معادن هم خواهد شد که تک تک اینها که خدمت شما عرض می کنم کارکرد بهبود شاخص های توسعه انسانی از قبیل حمل و نقل، اشتغال، توسعه جامعه روستایی و امثال اون را نیز به دنبال خواهد داشت. یعنی همه منتفع خواهند شد. صنعت ریلی توسعه پیدا کنه یعنی اینکه معادن کوچک مقیاس ما فعال خواهند شد. صنعت ریلی توسعه پیدا کنه به گمان من ما میتونیم حتی در مورد معادن غنی و بی‌نظیر افغانستان هم به عنوان یک سرمایه‌گذاری مشترک حتی در همین سواحل مکران فکر کنیم.
حوزه شیلات یکی از بخش‌های کم هزینه برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه مکران به شمار می‌رود. نکته این است جاذبه‌های گردشگری مکران بهشت آبزی پروری ایران را می‌توان به عنوان جهش برای سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری شیلاتی اشاره کرد.
یک نکته
در ابتدای برنامه این پرسش مطرح شد معادن سیستان و بلوچستان چگونه میتواند سبب ارتقای فرصتهای کارآفرینی در منطقه مکران باشد؟ اگر بپذیریم دسترسی به شرایط مساعد در بهره‌وری و تولید به موازات دسترسی به آب‌های اقیانوسی چابهار از اهمیت ویژه‌ای در گسترش و رشد اقتصادی برخوردار است، با این اوصاف توجه به رفع موانع تولید و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاران در حوزه‌های گوناگون شیلاتی می‌تواند موجب ثروت‌زایی و رفع محرومیت منطقه مکران و حتی کشور شود. الماس را جز در قعر زمین نمیتوان یافت و حقیقت را در ژرفای اندیشه. مکران، الماس پنهان ایران زمین. اینجا شبکه رادیویی اقتصاد. مستند گنج پنهان، صدای اقتصاد درونزای ایران با موضوع معادن سیستان و بلوچستان و توسعه اقتصادی مکران با همراهی این گروه به شما تقدیم شد. کارشناسان محتوا دکتر رضا نادری، مهندس محمد رضا میری و مهندس سید جواد طباطبایی زاده. کارشناسان تولید دکتر محمود رضا رحمتیان، مهندس علی رضا منیری عبیانه، مهندس حمید رضا شایان، مهندس مهدی کیخا، مهندس امید رضا سپهرینیا و دکتر داوود شهرکی. و اما کارشناس محقق پشتیبان اتاق فکر کارشناسان تولید مهندس سید مجتبی حسینی رستمی و من مژگان اسدنیا، تهیه کننده، نویسنده و مستندساز. سپاس از همراهی همه شما دوستان. سپاس از همراهی استانداری استان سیستان و بلوچستان. سپاس از صدای زاهدان و اجازه میخوام به احترام نازنین هموطنانم از سر جای خودم بلند بشم و عرض کنم سپاس از مردم سیستان و بلوچستان و مردم مکران. منتوار.
روزتون بخیر، ممنونم از همراهیتون. اینجا رادیو اقتصاد در کنارتون هستیم و در ادامه برنامه ها دعوت میکنم شنونده برنامه ایران بانو باشید.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی شون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو.
وجدان کاری و مسئولیت پذیری خودش در رشد و توسعه هر کسب و کاری تاثیر بسزایی داره. زمانی که ما شروع کردیم شرکت رو ثبت کردن، تعهدمون این بود که فقط به خاطر پول کار نکنیم، اول رضایت کارفرما برای ما مهم باشه و این سررشته تمام موفقیت های ما و رسیدن به این جایگاهی که الان هستیم.
بانو زهرا محمدی، دانش آموخته رشته حسابداری، عضو انجمن حسابداری مدیریت و انجمن مشاوران مدیریت ایران، از اعضای با انگیزه و پرتلاش انجمن ملی زنان کارآفرین.
من تهران به دنیا اومدم، پدرم کارمند شهرداری بودم و مادر فرهنگین بودن و میشه گفتش که توی خانواده خب میگفتن که بچه باید درس بخونه، بچه باید به یه جایی برسه. من جز اون بچه بودم که توی همچه خانواده ای تور کردم به درس خوندن و خب مادر من خیلی تاکید داشت برای این که من رشته ای رو انتخاب بکنم در زندگی که توی آینده ای من تاثیرگذار باشه و خودم هم بهش علاقه داشته باشم.
خانم محمدی دانش آموز هنرستان در رشته حسابداری بودند که به پیشنهاد مادرشون قرار گرفتن در محیط کار رو صرفاً جهت کسب تجربیات بیشتر در رشته حسابداری تجربه کردن.
من دقیقاً یک سال مونده بود که دیپلمم رو بگیرم. چه مجموعه‌ای که مادرم فعالیت می‌کرد، بخش آموزش داشتن. مادرم از من خواستش که به مجموعهشون ملحق بشم بعد از ظهرها، چون من مدرسه‌ای که درس می‌خوندم از صبح تا 6 بعد از ظهر بود به خاطر کنکوری که داشتم و بعد از ظهرها من می‌رفتم، یعنی تا ساعت 8 شب 6 تا 8 می‌رفتم اونجا. که زیر نظر در واقع میشه گفت مدیریت اونجا به من گفتن که بیا حسابداری کار کن. اونجا بود که من وقتی وارد کار حسابداری شدم، در واقع میتونم بگم قبل از اینکه دیپلم بگیرم شروع کردم کار کردن، که البته فقط به عنوان یک کسی که سندا رو بهش بدن بایگانی بکنه. من تا 2 سال اونجا رایگان کار میکردم. شاید این لطف خدا بوده، ولی اگر بخوام اینطوری بگم که حالا دوستانی هم که دارن به صحبت های من گوش میکنن، این نبوده که حالا چون مامانم جای کار کرده من رفتم، چون من میتونستم قبول نکنم که برم و بگم خب منم مثل خیلی از آدما میتونم دیپلمم تمام شه، یک سالی هم صبر میکنم استراحت میکنم، ولی خب اینطور نبود. خودم خواستم که این اتفاق بیفته و تلاش کردم بابتش. دانشگاه که قبول شدم، در کنار دانشگاهم تو همون مجموعه همکاریم گسترده تر شد و بیشتر فعالیت کردم و دیگه از سال اول دانشم هم خب طبیعتاً یک هزینه رو برام در نظر گرفتم به عنوان حقوق که بهم پرداخت بکنن.
علی‌رغم اینکه خانم محمدی بچه یکی دونه والدینشون بودن، اما با تربیت شایسته پدر و مادرشون ناز پرورد و سرد و گرم نچشیده بار نیومدن.
من حسابداری خوندم، زمانی که دانشگاه قبول شدم خانواده‌ام به من گفتن باید بری سر کار. من به لحاظ مالی خب نیازی نداشتم که سر کار برم، ولی به دلیل اینکه تو خانواده بزرگ شده بودم که همشون استقلال داشتن، چه تو جایگاه شغلی چه توی بحث درآمدی، خواستشون این بود که من هم چون تک فرزند بودم باید استقلال داشته باشم و یاد بگیرم که روی پای خودم بایستم. تلنگر ایجاد یک کسب و کار در واقع میشه گفتش که توی دوره کارشناسی من اتفاق افتاد. اون زمانی که خب من کار میکردم و درس میخوندم، توی مخصوصا نقطه کارشناسی خیلی از دانشجوها رو میدیدم که هم کلاسه خودم بودن و وقتی من کار میکردم برای همه بچه‌ها اکثرا غیر قابل هضم بود که خب تو چه جوری کار میکنی؟ اصلا از کجا یاد گرفتی کار بکنی؟ چه جوری سابقه به دست آوردی؟ این سابقه همین الان هم برای بچه‌های ما دغدغه است. برای کسایی که تازه فارغ از تحصیل شدن یک دغدغه به حساب میاد. و اونجا بود که خب تصمیم گرفتم که با یکی از همکلاسی‌های دیگه‌ام بیایم به این فکر کنیم که چه بیزینسی راه بندازیم که دانشجوهایی که وقتی که فارغ از تحصیل میشن این دغدغه رو نداشته باشن که خب ما که سابقه نداریم، ما فقط درسشو خوندیم، بلد نیستیم عملی کار بکنیم. اونجا بود که تصمیم گرفتیم این بیزینس رو راه بندازیم و به این فکر کردیم که بیایم آموزش حسابداری به شکل عملی، انگار که شرکت ما یک شرکتی که یک نفر میخواد توش استخدام شه و بعد یه کار انجام بده به صورت عملی. همینو پروژه محور پیاده سازی کردیم، براش مسناد مدارک درست کردیم مثل یک شرکت واقعی و بچه‌ها آشنا شدن که اگر خواستن رزومه درست کنن و برای شرکتی بفرستن بگن ما مثلا یک دوره‌ای رو عملی گذروندیم و وقتی ازشون تست گرفتن حداقل اینا سربلند بیرون بیان و بتونن وارد بازار کار بشن.
رو در روی نداشتنها با تکیه بر داشتنها ایستادن کار سختی بود، اما خانم محمدی و همکارانش ثابت کردن که میشه.
درسته که ما پول نداشتیم، سرمایه گزوفی نداشتیم، ولی به خودمون ایمان داشتیم و سرمایه ما تجربه‌مون بود، علاقه‌مون به کار حسابداریمون بود. پول ثبت شرکت خودمون داشتیم، ولی پول این که بتونیم یه اتاق کوچیک 10 متری اجاره کنیم برای اینکه بتونیم شرکتمون رو ثبت کنیم از خانواده هامون قرض گرفتیم و واقعا میتونم بگم از صفر شروع کردیم و از یه اتاق 10 متری بعد از این همه تلاش شبانه روزی و تعطیلات نرفتن و پرفشار کار کردن الان رسیدیم به یه دفتر 100 متری. و چرا میگم 100 متری؟ بخاطر اینکه دوستان بدونن که اگر تلاش بکنن و به هدفشون فکر بکنن قطعا به نتیجه میرسن.
الان شما در مجموعتون چه خدماتی ارائه میدید خانم محمدی عزیز؟
اگر من بخوام مجموعه رو به 3 ستون تقسیم کنم، ستون اولش میشه مشاوره مدیریت که تو حوزه حسابداری مالیات و مشاوره مالیاتی فعالیت میکنه و حسابرسی. ستون دومش میشه مشاوره های نرم افزاری و انتخاب نرم افزار متناسب برای کسب و کارها و ستون سومش میشه آموزش. اگر هر فردی صاحب هر کسب و کاری که هست، نوع شخصیت کسب و کارش مهم نیست که حقیقیه یا حقوقی، این بیزینسش نیاز داره به یک سری واحدها. به طور مثال یک مجموعه یا یک بیزینس یک واحد بازاریابی داره، یک واحد فروش داره، یک واحد مالی داره. حالا تخصص ما تو بحث مالیه. اگر من بخوام اینطوری برای دوستان مثال بزنم، هر کس خودش رو به عنوان یک کارفرما فرض بکنه، واحد مالیش نیازمند یک سری آیتم ها و امکانات هست. حالا این آیتم ها و امکانات یکیش میتونه نیروی حسابداری باشه، یکیش میتونه بستر مکانیزه حسابداریش باشه که میشه همون نرم افزار، یکیش میشه یک رهبری که بتونه واحد مالی این مجموعه رو رهبری بکنه و تو راه درست پیش ببرتش. در واقع ما میشیم همون آیتمه، همون امکاناته، همون مکانیزه. فرض کنید این شرکت میاد با ما وارد مذاکره میشه، صحبت میکنه و از ما خدماتی میخواد. ما بر به خواسته ها و نیازهایی که از کارفرما خروجی میگیریم بهش راهکار ارائه میدیم، بهش راهبرد میدیم و مشاوره میدیم که شما با توجه به خواسته هایی که نیاز داری الان نیازمند وجود یک حسابدار هستی یا الان نیازمند این هستی که واحد مالیت رو یک نفر مدیریت کنه. تو اصطلاح عامیانه و تو چیزی که تو جامعه همه عزیزان گوششون آشنا هستش، مدیر مالی داشته باشی. تو مجموعه ما این اتفاق میفته. حالا بر حسب توانایی‌های کارفرما و بر حسب تراکنش‌ها و حوزه فعالیت کارفرما این خدمات ریز و درشت داره.
تربیت مستمر نیروهای متخصص بخشی از تلاش ارزشمند خانم محمدی در کسب و کار فعلیشونه.
توی هیئت مدیره مجموعه خب تمام دوستان ارشد مالی هستن و مشاوره های مجموعه به حساب میان به غیر از خودم که 2 نفر از عزیزان هستن تو بحث عارضه‌یابی و مدیریت پروژه به عهده‌شون هستش. اکثر دوستانی که با ما همکاری دارن میکنن تخصص حسابداری هستن، یعنی تحصیلاتش آکادمیکشون هم حسابداری هستش، ولی داریم عزیزانی یکی بازرگانی خونده، یکی معماری خونده و جالبه بدونین که انقدر با انگیزه ادامه داده و اینجا تلاش کرده که یاد بگیره و بعد از اینکه تو دورهای آموزش ما شرکت کرده به استخدام خود ما در اومده. تو بخش نرم افزاریمون هم خب دوستانی که کنار ما فعالیت میکنن یا باید در واقع بازرگانی خونده باشن یا نرم افزار. چرا توی بخش نرم افزاری تخصصی تر نیرو جذب میکنیم؟ به دلیل اینکه نرم افزاری در واقع از اسمش معلومه نرم افزاره و من نمیتونم بیام به یه دانشجوی معماری نرم افزار رو یاد بدم یا به یه دانشجوی معماری بازرگانی رو یاد بدم. 3 ساله تو بحث تأمین نیروی انسانی 100% داریم کار میکنیم و یک چیزی هولوش 150 نفر رو وارد بازار کار کردیم که حقوق بگیر مجموعه های دیگر هستند. من دو تا چیز زندگیم خیلی برام مهم بوده. یک، ایمان به خدا که این واقعا اغراق نیست. واقعا اگر چیزی از صمیم قلب بخوام قطعا بهش میرسم، به شرط اینکه خودم هم تلاش بکنم و همیشه از اون اول دوست داشتم مدیریت کنم و رهبری کنم یک مجموعه رو. حالا الان به لطف خدا و تلاش‌های خودم، نه تنها مجموعه خودم بلکه چند مجموعه که تعدادشون هم زیاد